بله
آقای نیکبخت بزرگوار، سلام و درود به شما.
حالتون خوبه؟
زنده باشید، خستم نباشید، شرمندم باز بی موقع مزاحم شدم. زنده باشید بزرگوارید. عرضم خدمت شما بزرگوار آقای نیکبخت گرامی، در خصوص حکم شنیع اعدام آقای حیدر قربانی من مزاحمتون شدم. گویا در دیوان عالی کشور تایید شده است و هر آن خطر اجرای حکم هست. شما وکیل ایشان هستید، خواستم اگر مقدور و امکان هست اطلاع رسانی می‌فرمایید که وضعیت ایشون از چه قرار هست، پرونده در چه وضعیتی هست.
با سلام به شنوندگان رادیوی شما اطلاع می‌رسانم من در مرحله بعدی و تحقیقات اولیه از آقای حیدر قربانی وکیل ایشون نبودم، ایشون وکیل دیگری داشتن به نام آقای دکتر دوانمرد. در مرحله فرجامی، یعنی بعد از این که برای حیدر در دو دادگاه دو حکم صادر شد و در دادگاه کیسری یک که معمولاً با سه نفر قاضی تشکیل می شود و قضات اونجا غیر از قضاتی که در دادگاه‌های انقلاب به کار می گیرند و تحقیقات وسیعی هم صورت گرفته بود، حیدر قربانی نه به دلیل مشارکت در قتل و نه به دلیل مباشرت در قتل، یعنی ایشون نه شرکت در قتل داده نه شخصا قتل رو انجام داده، بلکه به اتهام معاونت در قتل و اون اینکه وی رانندگی اتومبیل هایی را داشته که افراد سرنشین اون اتومبیل ها سه نفر از عناصری که با اطلاعات سپاه یا اطلاعات اداره اطلاعات شهر کامیاران و یا با بسیج همکاری میکردن ترور کرد. به جهت اخلاقی و رفتاری من این گونه چیزا رو نمیپذیرم و همیشه هم محکوم کردم، ولی واقعیت این است که ایشون در قتل هیچ گونه مداخله ای نداشته و به همین دلیل دادگاه کیسری استان ایشون رو به سه فقره 30 سال زندان محکوم کرده است و این حکم در دیوان عالی کشور مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت و خوشبختانه دیوان عالی کشور در این مورد نقض تحقیقات گرفت و دوباره پرونده رو برای رسیدگی به دادگاه کیفری سمنگج احاده کرد. این داستان اون پرونده. و اما در پرونده دیگری در شعبه اول دادگاه انقلاب سمنگج برای ایشون تشکیل شده بود، آقای حیدر قربانی به اتهام بغی، یعنی قیام مسلحانه یک گروه سیاسی در علیه حاکمیت اسلامی یا در این مورد حاکمیت جمهوری اسلامی، در این دادگاه حیدر به اعدام محکوم شده. من در مرحله فرجامی در این پرونده اطلاعات آقای حیدر قربانی رو با وکیل قبلی که عرض کردن باورده گرفت. این جانب از اونجایی که پیشتر مقدار زیادی مسائل فقهی در مورد این قوانینی که در ایران به آن استناد میشه مطالعه و تحقیق کرده بودن در موردش، استدلالی کردن که نه استدلال قانونی بلکه هم نه استدلال قانونی تنها بلکه هم استدلال قانونی و هم استدلال فقهی. در فقه اسلامی سنی و شیعه بقی زمانی مجازات داره که گروه باقی یا فرد باقی دست به اسلحه برده باشند و همچنین با در زمانی اونها را دستگیر بکنند که در حال استفاده از سلاح بوده باشد و یا اینکه استفاده او از سلاح محرز شده باشد، خواه اینکه کسی را کشته باشد یا نکشته باشد. حال وقتی برگشتیم به فرمانده حیدر قربانی، و تمام تحقیقاتی که از او در طول 4 سال گذشته صورت گرفته بود، او در همه جای پرونده تنها به همون چیزهایی اقرار کرده بود که در دادگاه کیفر 1 به شرحی که گفتم به مجازات معاونت در قتل و سه قطر زندان نسی ساله جمعا 90 سال محکوم شده بود. در پرونده دادگاه انقلاب هیچ دلیلی نه به عنوان اقرار حیدر و نه به عنوان شاهد یا گواه و یا اینکه مدرک قانونی وجود داشته باشد که ایشون در هنگام رانندگی کردن برای این افراد که در ضمن آن قتل هم واقع شده مسلح بوده و نه اینکه هیچ وقت ایشون اقرار نکرده که وی در حزب دموکرات کردستان ایران عضویت داشته باشد. به همین دلیل چون مبنای توجه اتهام بری و کسی دارا بودن این دو شرط است، من اساس بر اساس این دو شرط لایحه دفاعی خودم رو در مرحله فرجام خواهی تنظیم کردم و وکیل محترم هم لایحه رو تقریبا در همین میزان و معیار ارائه داده. متاسفانه صوبه 27 دیوان عالی کشور با عنوان مرجع فرجامخواهی این دو پرونده به این پرونده دوم اصلا توجه نکرده و با رأیی که به نظر من به نظر حقوق‌دانانی که مورد مشورت ما قرار گرفتن این رأی منطبق با احکام شریعت اسلامی هم نیستگاری نبود و چون احکام شریعت اسلامی در دو ماده قانونی در قانون مجازات ایران آمده است، اینم ماده 287 و 288 قانون مجازاتش با این دو ماده هم منطبق نمیگه. متاسفانه لازه کردیم که رأی فرجام خواسته رو تایید کرد. وقتی این رأی تایید شد چون همکارم دیگه ضرورتی یا مثلا به هر دلیلی حاضر نشدن فرجام خواسته عادی دادرسی بکنن بعد از فرجام خواهی، ولی بنده نه به عنوان این چیزی شاید چون ایشون در محل بودن و اینها و مشکل محضوریت هایی داشته باشه، ولی من چون در محل نبیدم و به هر دلیل دیگری از روی انسانی ساکت شدن رو در این مورد جایز ندونستم، آمدم مجددا درخواست اعاده دادرسی کردم به موجب بند 3 ماده 474 قانون عالی دادرسی کیفر. این بند میگه اگر هنگامی که حکم صادر بشه آن حکم منطبق با قانون نباشه و یا اینکه مجازات سنگین تری برای شخص در نظر گرفته بشه، این حکم قابل اعاده دادرسیه. به موجب حکم اعدامی که صادر شده برای آقای حیدر قربانی، حتی اگر وی عضو حزب دموکرات کردستان بوده باشد، با توجه به این که خود مقامات قضایی قبول کردن که ایشون در اون زمان و بعدن و قبل از آن هیچ وقت مسلح نبوده است، بنابراین مشمول ماده 287 استنادی دادگاه خنندز نیست و مشمول ماده 288 میباشد. به این جهت حکم قابلیت نقض داشت، ولی وقتی من اعاده دادرسی خواستم متاسفانه این بار شعبه 9 نه تنها پرونده رو از سنندج مطالبه نکرد و مورد توجه قرار نداد، بلکه ظرف مدت کمی اعلام کرد که آقای دادرسی شما قابل قبول نیست و رد کرد. من به این امر هم اکتفا نکردم، آمدم به استناد ماده دیگری که در قانون آقای دادرسی کیفری هست و بشنیدن ماده 277 و از اونجایی که وظیفه ما وکلا این است از هر راهی که ممکن است استفاده بکنیم برای نجات جان انسانی که در نظر خود من هم در این حکم قانونی نیست و حکم سنگینیه و جان انسانی رو به جسم دلیل این که اصلا جرمی مرتکب نشده مد نظر آنان قرار گرفته است، من مجددا درخواست اعاده دادرسی کردم. این بار نه از دیوان عالی کشور بلکه از شخص رئیس قوه قضاییه ایران و این درخواست دوم اهل دادرسی دادرسی من 15 روز پیش خوندن تسلیم رئیس دفتر رئیس قوه قضایی ایران شده و نمیدونم آیا این رو قبول میکنه یا نه، اما به هر حال مانند آن چی که بارها تکرار کردم این موضوع در فیلم مردی که بالان ساکوش ساخته آلفرد هیچکاک خودان کسانی که تاثیر کرده خودان باید در هر زمان و از هر لحاظ از قانون استفاده بکنند برای نجات جان موکلینشون یا برای احقاق حق. به همین جهت علی‌رغم اینکه من چندان هم امیدوار نبودم به این امر هم متوسل شدم و از همه حقوقدانان هم تقاضا میکنم اگر چنانکه حرف من در این مورد مستدل نیست حرف ما رد کنند و اگر حرف من را مستدل میدونند لبزن نوشته یا با نوشته یا با مذاکره یا با مصاحبه این موضوع را تایید بکنند و از ریاست قوه قضاییه ایران درخواست کنند که در مورد این از اختیارات خودش در قانون استفاده کرده و درخواست اعاده دادرسی نماید.
درود بر شما آیه نیکبخت. پیش از هر چیز باید در مورد این تلاش‌های ارزندتون برای نجات جان انسان‌ها، واقعا قابل تقدیر این تلاش‌های ارزندتون،
ممنونم.
خواهش میکنم. خب آیه نیکبخت بزرگوار، یعنی با توجه به این توضیحاتی که دادی در واقع جان آقای حیدری در ید تصمیم رئیس قوه قضاییه هست دیگه، یعنی با طی شدن تمام مراحلی که اعاده دادرسی هایی که کردید رد شده و با توجه به این که در واقع خیلی عجیب هست، البته عجیب هست ولی غریب نیست که در دو دادگاه دو حکم متفاوت برای یک فرد صادر بکنن و با توجه به سوابقی که هست در اعدام هایی که صورت گرفته که افکار عمومی را در واقع به نوعی دهنکجی کردن، در جمله که نوید افکاری هست که اصلا هیچ شفافیتی صورت نگرفت.
بله، واقعیت این است که متاسفانه نمیدونم به چه دلیل دستگاه قضایی در این گونه پرونده ها مانند پرونده آقای خیدر قربانی یا نوید افکاری و یا کسانی دیگر پرونده ها رو بدون این که روشن و دقیق بیان بکنند و دلایل صدور آن احکام رو برای مردم توضیح بدن همیشه ابهامات پیرو باقی میگذارن که برای مردم، خانواده ها، به ویژه جامعه حقوقی و خالی حقوق ایران و جهان همیشه جای سؤال و اما و اگر باقی میگذارن و من تعجب میکنم شاید کسانی که این کارها رو میکنن و موضوعات رو به صورت مبهم مطرح می‌نمایند در پی این باشند که در آینده از این ابهامات برای توجیه کار ناروای خود استفاده نمایند، ولی متاسفانه همین ابهامات در پرونده های اینچنینی به ویژه پرونده هایی که سیاسی یا امنیتی اونها می‌فرمایند همیشه جان انسان هایی رو به خطر انداخته است و خانواده هایی رو دادار نمودن. من میخوام یک خاصی رو اشاره بکنم برای شما.
بفرم.
در حدود یک سال نیم پیش در شهر سقز کردستان دو نفر رو تسکیر میکنم. اون دو نفر هر دو رو چهار روز بعد از تسکیری میارن در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. اونها در اون تلویزیون بعد از چهار روز درگیری اقرار میکنن که بله ما در حمله مسلحانه به یکی از پایگاه‌های سپاه یا ارتش یا نیروی بسیج شرکت داشتیم. این پرونده مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیره و در همین دادگاه شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم میشن، اما دیوان عالی کشور در مرحله اول یکی از متهمان بود که اسمش استاد صالح بوده، اصلا مجرم نشناخته و حکم را در مورد اون نقض میکنن. در مورد متهم دوبان هم بار دیگر که وکیل است، امیدوارم که نامش همچنان به نیکویی ببرن و از اون دفاعی که کرده بود باعث میشه که اون نفر دوم آقای هوشمند اسمش بود، الان اسمش دقیقا یادم نیست، یا اسم کوچکش هوشمنده یا فامیلش، اون رو هم در مرحله دوم ایشون هم باز در دیوان عالی کشور تبرئه میشه، یعنی حکم در مورد ایشون هم نفس میشه. این است که ما دقیقا همونطوری که گفتم مثل ایشاق در فیلم مردی که بالا ساخته، شما هم اگر فرصت کردی در اثری اینترنت ببینیدش، چون فیلم خیلی جالبی بود که من در دوره دانشجویی در سالهای اول دهه 50 دیدم. واقعا چاره‌ای نداریم جز این که به قوانین متوسل بشیم، علی‌رغم این که اون گونه احکام آنچنانی مانند پرونده نوید و دیگران در ایران تکرار میشه و افراد به بیگناهی محکوم میشن اعدام میشن، ولی میبینیم گاهی موقع وجدانهای بیداری در این قوه قضایی وجود داره و اگر چی محدودن اینها و احکامی که این، یعنی محدودن منظورم احکامی که اینطوری نقض میشه محدوده، ولی با این حال ما مجبوریم و چاره‌ای نداریم جز این که این راه را پیش بریم. و البته من میخوام این رو هم بگم که هنوز در دستگاه قضایی ایران قضات شریفی وجود داره و ما مقصود با مراممون و یا این که مخاطبمون در این مورد اون کسانی که احکام خلاف صادر می کنند عملی خوب قضات که دیوان عالی کشور یا سایر محکم جمهوری اسلامی نیست، بلکه همچنان قضات فهیم و کسانی که هنوز دل به عدالت دارن وجود دارن.
بله، خب آیه نیکبخت بزرگوار، بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانیتون و برای شما در این تلاش های ارزندتون برای نجات جان انسان ها آرزوی موفقیت روزافزون دارم. مانو و پایدار باشید.
خدا
حافظ.